ساعت 5 عصر در ایران و 2:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آیت الله خامنه ای گفت انتخابات نشان داد کسانی هم که طرفدار نظام نیستند به نظام اعتماد دارند. پرونده شکایت از اسفندیار رحیم مشایی به وزارت اطلاعات فرستاده شد. و وزیر خارجه ایران میگوید رئیس جمهوری جدید گروهی را برای بررسی ادامه گفتگو با 5+1 تعیین کرده است. سلام به شما شنونده عزیز رادیو فردا در سراسر ایران و جهان. رضا ولی‌زاده هستم با 3 گزارش و خبرهای این ساعت به مدت 15 دقیقه در کنار شما. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت انتخابات اخیر نشان داد کسانی هم که طرفدار نظام نیستند به نظام اعتماد دارند. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه امروز در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه حضور مردم در این انتخابات را حضوری حماسی خواند و افسود ما گفته بودیم اگر کسی هست که با نظام دل صافی ندارد ولی برای کشور اهمیت قائل است در انتخابات شرکت کند. این انتخابات نشان داد کسانی که طرفدار نظام هم نیستند به نظام اعتماد دارند. پایان نقل قول. آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش آنچه را زیاده خواهی و لجبازی چند کشور معدود خواند مانع حل مسئله هسته‌ای ایران عنوان کرد. پرونده‌ای دایر بر شکایت از اسفندیار رحیم مشایی به وزارت اطلاعات فرستاده شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت پرونده‌ای در خصوص اظهارات اسفندیار رحیم مشایی در مورد مکتب ایرانی، انبیا، مدیریت داوود نبی و حضرت مسیح و اسرائیل در کمیسیون اصل 90 بررسی شد و برای رسیدگی به نهادهای مربوط مانند وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور فرستاده شد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 افزود این پرونده با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و تعدادی از نمایندگان مجلس 7 و 8 تنظیم شده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفت حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب گروهی را برای بررسی ادامه مذاکرات با گروه 5+1 تعیین کرده است. صالحی که در نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه تاجیکستان سخن می گفت افزود برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و 5+1 بر عهده آقای روحانی است و وی گروهی را برای بررسی ادامه گفتگوها تعیین کرده است تا این موضوع را در تمام ابعاد بررسی کنند. صالحی در بخش دیگری از سخنانش ابراز امیدواری کرد که در زمان شیخ تمیم امیر جدید قطر مناسبات دو کشور بهبود یابد و قطر در سیاستهایش در مورد سوریه تجدید نظر جدی کند. قطر از حامیان فعال مخالفان حکومت بشار اسد است.
اینجا رادیو فرداست.
با گزارشی از سوریه این بخش خبری رو ادامه میدیم. در حالی که تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران سوریه همچنان بدون دستیابی به نتایجی روشن ادامه دارد، بر شمار کشته‌های این مناقشه افزوده می‌شود. تازه‌ترین آمارها از رسیدن تعداد کشته شدگان به مرز 100,000 نفر حکایت می‌کند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
گروه دیدبان حقوق بشر سوریه نزدیک به مخالفان حکومت بشار اسد میگوید شمار کشته شدگان مناقشه سوریه از آغاز آن به 100,000 نفر رسیده، رقمی که عملاً بحران 2 سال اخیر در سوریه را تبدیل به یکی از خونین ترین منازعات سالهای اخیر در جهان میکند. شمار کشته‌ها در این کشور در حالی افزایش می‌یابد که تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است. تازه ترین تلاش ها برگزاری نشستی بین المللی به ابتکار آمریکا، روسیه و سازمان ملل در ژنو سوئیس بود که همچنان بر سر زمان و طرف های حاضر در آن اختلاف نظر وجود دارد. ابهام ها در این باره باعث شده تا اخضر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب در بحران سوریه آشکارا نسبت به برگزاری آن ابراز ناامیدی کند.
صادقانه بگویم من اکنون نسبت به برگزاری کنفرانس صلح سوریه در ماه ژوئیه تردید دارم. فکر میکنم نشست بعدی گروه های ائتلافی روزهای چهارم و پنجم ژوئیه برابر با 13 و 14 تیر ماه خواهد بود. به این ترتیب آنها آماده شرکت در کنفرانس نخواهند بود. آنچه اینک در منطقه جریان دارد بسیار بسیار جدی است و من خیلی امیدوارم که دولت‌های منطقه و نیز قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده و روسیه برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع دخالت کنند، اوضاعی که از کنترل خارج می‌شود.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در سفری چند روزه به خاورمیانه در کویت به سر می‌برد، گفته برای پیگیری تشکیل نشست ژنو قصد دارد با سرگئی لاوروف همتای روسش بار دیگر صحبت کند. همزمان یک مقام دیگر ایالات متحده، سوزان رایس سفیر این کشور در سازمان ملل، با انتقاد از عملکرد شورای امنیت در قبال بحران سوریه گفت تاریخ قضاوتی بیرحمانه درباره انفعال این نهاد جهانی خواهد داشت. خانم رایس در همین حال از روسیه و چین به دلیل وتوی قطعنامه‌های مرتبط با جنگ سوریه انتقاد کرد و گفت با این عملکرد مسکو استمرار سردی روابط آمریکا با روسیه اجتناب ناپذیر است. در آن سو مقامات روسیه مواضع قبلیشان درباره لزوم رسیدن به یک راه حل سیاسی در قبال بحران سوریه را تکرار می کنند. آنها همچنین حضور مقامات جمهوری اسلامی در نشست احتمالی آینده در ژنو را مفید می دانند. گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در این باره روز چهارشنبه گفت:
از نظر ما مشارکت ایران در نشست ژنو ضروری است، چرا که این کشور می تواند نقش مهمی در منطقه ایفا کند و می تواند یک انگیزه جدی در مذاکرات برای رسیدن به راه حلی در مناقشه سوریه پدید آورد.
از سوی دیگر ایران نیز در واکنشی به تحولات سیاسی در قطر ابراز امیدواری کرد تغییر پادشاه این کشور منجر به تغییر سیاست‌های قطر در قبال بحران سوریه شود. قطر همراه عربستان از جدی‌ترین مخالفان بشار اسد به شمار می‌رود. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان دو روز پیش در نشستی خبری همراه جان کری با انتقاد از حضور نظامی حزب الله لبنان با هدایت ایران در سوریه خواستار کمک بیشتر به مخالفان شده بود. اظهاراتی که با واکنش روز چهارشنبه مقامات سوریه روبرو شد و آنها اظهارات سعود الفیصل را نشانه آشکاری در حمایت عربستان از آنچه تروریست ها می‌خوانند دانستند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد و یک گزارش درباره ایران. وزارت اطلاعات از کشف یک شبکه تروریستی در استان فارس خبر داد. مدیر کل اطلاعات استان فارس از شناسایی و متلاشی شدن یک شبکه جاسوسی تروریستی و خرابکاری در استان فارس خبر داد که به گفته وی قصد حمله به شعب اخضرای را در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری داشته است. بیشتر می‌شنویم از حمید فاطمی.
به نوشته خبرگزاری فارس، مدیر کل اطلاعات استان فارس که از او با نام کریمی یاد شده، روز سه‌شنبه چهارم تیر ماه در یک نشست خبری گفت یکی از پیچیده‌ترین شبکه‌های جاسوسی تروریستی و خرابکاری به گفته او تحت حمایت سازمان جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای مرتجع منطقه توسط سربازان گمنام امام زمان این استان شناسایی و متلاشی شد. به گفته وی این شبکه اقدامات تروریستی از جمله ترور، بمب‌گذاری در مراکز نماز جمعه و حمله به شعب اخضرای و تجمعات مردمی را در ایام برگزاری انتخابات در دستور کار خود قرار داده بود. مدیر کل اطلاعات استان فارس توضیح بیشتری در مورد این شبکه و تعداد افراد بازداشت شده و هویت آنها نداد. کریمی در ادامه نشست خبری خود افزود این اداره کل همچنین به یک هسته فعال وابسته به گروهک تروریستی تندر که تحت حمایت و هدایت سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای اروپایی قرار دارد و اقدامات ایزایی و بمب‌گذاری را در دستور کار داشت ضربه وارد کرد. وی در ادامه گفت شناسایی و دستگیری یک باند تهیه و توزیع سلاح و مهمات جنگی مرتبط با گروه‌های خارج و کشورهای منطقه بخش دیگری از تلاش‌های این اداره کل در بحبوحه انتخابات است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در موارد متعدد در آستانه برگزاری انتخابات‌ها در ایران از کشف شبکه‌های جاسوسی و خرابکاری خبر داده است. از جمله وزارت اطلاعات در 12 خرداد ماه سال جاری از کشف و بازداشت افراد به گفته این وزارتخانه یک شبکه تروریستی که قصد خرابکاری در روز انتخابات ریاست جمهوری ایران را داشتند خبر داد. اطلاعیه وزارت اطلاعات بدون ذکر تاریخ و محل بازداشت این افراد یا نام بردن از کشوری افزوده بود که سرشبکه این گروه در استخدام سازمان جاسوسی یکی از مرتجع‌ترین کشورهای عربی منطقه بوده که روز به روز وابستگیش به اسرائیل آشکارتر می شود. مدیر کل اطلاعات استان فارس روز سه‌شنبه در نشست خبری خود از گروه تندر نیز یاد کرد. گروه تندر یا انجمن پادشاهی ایران یک گروه سیاسی است که فتح الله منوچهری با نام مستعار فرود فولادوند آن را بنیاد نهاده بود. به نوشته وبسایت رسمی این گروه، اعضای تندر خواستار برقراری نظام پادشاهی با انتخاب پادشاهی جدید از میان مردم ایران با رأی مردم هستند. رسانه‌های جمهوری اسلامی پیش از این از اعتراف 3 نفر از افراد مرتبط با این گروه به دست داشتن در بمب‌گذاری 24 فروردین ماه سال 87 در مسجد سیدالشهدای شیراز خبر داده بودند. در اسفند ماه سال 1388 هم آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی به اتهام محاربه به دلیل عضویت در انجمن پادشاهی به دار آویخته شدند.
حمید فاطمی گزارش میداد. شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید و ما پل ارتباطی ما علاوه بر ایمیل که info@radiofarda.com هست، شماره پیامگیر 20420221122112 و شماره پیامگیر رادیو فردا 207-926-011-57-30. از فیسبوک رادیو فردا هم غافل نشید. مجموع این راه ها صدای شما و نظر و دیدگاه شما رو به ایرانیان دیگری که مثل شما صدای ما رو میشنون منتقل میکنه. از این راه ها با هموطنان خودتون حرف بزنید. و در پایان این بخش خبری گزارش همکارم جمشید زند رو میشنویم درباره اظهارات کم سابقه وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی که کاهش سرعت اینترنت در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رو تایید کرده.
محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم گفته است در حال حاضر هیچ مشکلی در ارتباطات اینترنتی کشور وجود ندارد و کاهش سرعت اینترنت در زمان انتخابات ناشی از راهکارهای امنیتی بود که برای حفظ آرامش کشور چاره شده بود. پایان نقل قول. این سخنان در حالی مطرح می شود که در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری رئیس سازمان فناوری اطلاعات که یکی از معاونان وزیر ارتباطات است تأکید کرده بود که نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری هیچ نقشی در کاهش سرعت اینترنت ندارد. با این وجود بسیاری از کاربران اینترنتی در داخل کشور از کار افتادن نرم افزارهای فیلتر شکن مانند VPN و عدم امکان دسترسی به سرویس‌های نظیر جیمیل را به انتخابات مربوط می‌دانستند. روزنامه قانون چاپ تهران نیز به نقل از یک کاربر اینترنتی نوشته بود فقط در ایران اتفاق می افتد، انتخابات می آید، اینترنت می رود. اما اکنون وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی به رغم تکذیب اولیه ماجرا توسط معاون خود می گوید دولت در این میان نقش داشته و در راستای اقداماتی امنیتی سرعت اینترنت را کاهش داده است. وی گفته است این کار یعنی کاهش سرعت اینترنت در کشور توسط نهادهای مختلفی که در ارتباط با بخش‌های محتوایی و زیرساخت‌های ارتباطاتی کشور فعال هستند صورت گرفت و وزارت ارتباطات هم بخشی از آن بود. آقای نامی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره شایعه مسدود شدن پهنای باند اینترنت در کشور گفت اگر جلوی پهنای باند گرفته می‌شد مسلماً دیگر ارتباطی برقرار نمی‌شد، اما با استفاده از راهکارها و ابتکاراتی مانع از ورود به گفته او بیگانگانی که در صدد اخلال در برگزاری انتخابات بودند به مرزهای فضای مجازی کشور شدیم. پایان نقل قول. مقامات جمهوری اسلامی اعتراضاتی را که در سال 1388 به انتخابات ریاست جمهوری 10 انجام گرفت به کشورهای خارجی نسبت می‌دهند. در پی آن اعتراض‌ها که برای چند ماه طول کشید اختلالات اینترنتی در ایران به امری رایج بدل شد، چنانچه در برخی موارد حتی دسترسی به سایت‌هایی مانند گوگل و یاهو نیز ناممکن شده بود. معترضان به نتایج انتخابات در آن زمان از شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر برای فراخوان و ساماندهی تجمعات استفاده‌های قابل توجهی می‌کردند، به طوری که از این اعتراض‌ها به عنوان اولین جنبش اعتراضی فیسبوکی در جهان نام برده می‌شد.
جمشید زند گزارش می‌داد. 15 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها با